أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تجری بود که به لحاظ حکم عقل و روایات آن را بررسی کردیم. عمدتاً روایات راجع به بحث عقاب بر عزم بر گناه وارد شده بود که تعارض هم داشت، ما هر چه تلاش کردیم نشد تعارض اینها رو حل کنیم، چون روایت مسعده میگه که لوکانت نیات و یؤخذ بها اهلها لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا و سرقت به سرقه و قتل به قتل، ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه ولکن یصیب الناس الان یصیب اهل الخیر علانیاتهم ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا. این بیان البته اغنایی است، و الا کسی که میگوید نیت گناه عقاب دارد، نمیگوید که کسی که نیت زنا بکنه به او میگویند چرا زنا کردی. لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا. بیان اغنایی است، و مفاد این روایت این است که عقاب بر نیت گناه ظلم، ولی این روایت معارض هست با آنچه که در صحیفه سجادیه آمده که فرمود یا الهی لقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کلما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک فجمیع ما اخرت عنه من العذاب و ابتعت به علیه من سطوات النقمت والعقاب ترکن من حقک. کسی که اولین عزم بر اسیان از او صادر می شود، او مستحق تمام عذابهایی است که تو برای جمیع خلائق آماده کردی، و اگر عقاب نکنی از حقت گذشتی. خب این دقیقا مخالف مفاد روایت مسعده است. به هر حال این روایات تعارض هم بکنند، جمع عرفی هم نداشته باشند، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در تجری عملی است، نه صرف عزم علی الاسیان. البته تجری عملی هم مراتب داره، مرتبه شدیدش تجری به ارتکاب فعلی است که معتقد از حرامه، مرتبه پایین تر تجری به مخالفت حجت هست، مرتکب بشود فعلی را که حجت دارد که حرام است. مرتبه پایین تر از آن ارتکاب مشتبهات هست بدون تمسک به اصل براءت، یا از این مرتبه هم پایین تر ترک تعلم است که منجر می شود چه بسا به مخالفت تکلیف واقعی ولو ان غفلتن. یک نمونش همون نماز بود که ترک تعلم می کرد و منجر می شد در نماز مبتلا چه بسا بشه به یک مسئله ای و عملی که انجام میده مصداق ابطال نماز واجب اگر بشه میشه حرام بنابر حرمت ابطال نماز فریضه، و اگر هم مصداق ابطال فریضه نشه میشه تجری. تجری لفظش مهم نیست، مهم این است که کاری میکند که امن از عقاب در آن نیست. اگر اتفاقا مطابق باشد با حرام مستحق عقاب است. ما به برکت صحیحه عبدالصمد ابن بشیر خواستیم بگیم ولیکن این نماز صحیحه اگر درست انتخاب بکنه، علل قاعده هم بعید نیست بگیم این نماز صحیحه، برای اینکه کسی که نمیخواد تعلم حکم بکنه تجریش مستند میشه به ترک تعلم نه نماز خوندن. تعلم نمی کنه، حالا نماز نخونه، نماز خوندنش عرفاً منشأ تجری نیست، ترک تعلم منشأ تجری هست. شبیه اون چه که در مورد نذر نماز جماعت گفتیم، اگر کسی نذر بکنه که نماز صبحش رو با جماعت بخونه، نماز فریضه صبح را، نماز واجب صبح را با جماعت بخونه، چند روز رفت در جماعت شرکت کرد، اوائل طلبگیش بود، از این نذرها طلبای جوان و مشابه نذرات زیاد میکنه، بعد از مدتی سختش بود رها کرد شرکت در جماعت را، نماز فرادا خون. خب عرفاً عدم وفاء به نذر مستند است به ترک شرکت در جماعت، عدم اراده شرکت در جماعت. حالا که نمیخواد در نماز جماعت شرکت کنه نماز نخونه، این که عرفی و عقلایی نیست که ما بگیم این نماز فرادا سبب حنس نظر است. بحث در این نیست که ما امر به نماز فرادا رو چجور تصویر کنیم، مهم این است که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود اگر عجز از وفاء به نذر مستند باشه به این نماز فرادا، این نماز فرادا باطله. ما میگیم عرفاً همین که نمیره و اراده نداره در نماز جماعت شرکت کنه این منشأ حنس نظره. حالا نماز فرادا هم نخونه بشه تارک الصلات، این که نمیشه که. ایشون تعبیرشونه که نماز فرادا باطل است از استند الیه العجز عن الوفاء بالنذر، در ابتداء نماز جماعت فرمودن. حالا قادر باشه قادر نباشه بنا نداره در نماز جماعت شرکت کنه. کسی که بنا نداره در نماز جماعت شرکت کنه بگیم نماز نخون، نماز فرادا هم نخون، بالاخره فرض اینه که این نمیخواد شرکت کنه و عرفاً مستند میشه مستند میشه حنس نظر به عدم اراده وفاء به نظر، نه اراده اتیان نماز فرادا.
من این مقدار رو که الان نمیخواد بره نماز جماعت، شاید این ساعت دیگه یه سخنرانی چیزی گوش میکرد تو به کار میشه میرم، ولیکن با این نماز فرادایی که داره گوش
فرض نماز فرض اینه که نذر کرده بود اولین نماز صبحی که امروز میخواند با جماعت باشد، شامل صلات معاده نمیشه، صلات معاده جماعت هم. ولذا مستند از حنس نظر به این که چرا ابتداعاً اراده نکردی نماز صبحت را با جماعت بخونی، حالا اراده نکرد شما بهش بگید نماز فرادا هم بخونی این باطله. خب میگه پس من تارک الصلات باشم، این عرفیه، عرف مستنده و منشأ حنس نظر رو عدم اراده اتیان نماز جماعت میدونه. به هر حال یک مطلبی هم راجع به مراتب تجری عرض کنم. قبح بعض مراتب تجری واضح نیست، مثلا دو مثال زدند برای بعض مراتب تجری. یکی این که انسان فعل حلالی انجام بده اما تظاهر میکنه که این حرام هست، آب میوه میخوره اما شبیه مشروب خارها. بحث عنوان ثانوی مطرح نیست، نه تنها در منزل است، میگه ما که توفیق پیدا نکردیم نعوذ بالله شرب خم بکنیم، اما همیشه پناه بر خدا همیشه هوس داشتیم. حالا خود این هوسمون یک مقدار با همین تأمین میشه که ما آب میوه رو بذاریم جلومون تو اون ظرفایی که نوعاً در اون مشروب میریزن بخوریم و یه نوع تلقینی به خودمون بکنیم، این باعث میشه اون هوا و هوسمون تخفیف پیدا کنه. خب اینو میشه بگیم قبیحه؟ این ظاهر مرحوم شیخ انصاری اینه که این قبیحه، نه، اگر عنوان ثانوی حد که احکام شرع بر آن منطبق نباشد دلیلی بر قبح آن نداریم. یا کسی مرتکب حلال ظاهری میشه به رجاء این که حرام باشد، طبق اصل عملی جائز این مایه مشکوک را بخورد. ده ها مایه دیگر هست میگه این رو میخورم، چرا؟ بلکه مصادف باشد با این که خمر باشد. ما ببینیم بدمستی یعنی چه، در رجاء این که خمر است آن را میخورد. خب این از مرحوم آیستر نشده که این قبیح هست، واقعا قبیح هست به نحوی که مستحق عقاب است. بله خب این معلوم میشه که نفسش مشکل دارد در یک حدی، اما این فعلش سلم به مولاست. میگه مولا من بعد از این که فهمیدم این حلال هست ظاهرن مرتکب آن شدم، اما امید داشتم که مصادف باشد با حرام واقعی که بر من منجز نیست. بله؟ نه اتفاقا فعلا که قاعده هل دارد، استصحاب دارد که این مایه خمر نیست، کی از محل الاسیان دارد؟ اقدام بر اسیان نکرد، اقدام کرد بر ارتکاب یک حلال که شاید حرام غیر منجز باشد. دلیلی بر این که این قبیح هست به حدی که مستحق عقاب باشد ما نداریم. فعلا اصل مؤمن دارد، حال ممکن است اگر اصل مؤمن هم نداشت مرتکب می شد، ولی قصاص قبل از جنایت که نمی شود کرد. این آقا فعلا اصل مؤمن دارد، مرتکب می شود، امید دارد که مصادف بشود با حرام واقعی. این دلیلی بر قبح آن به حدی که مستحق عقاب بر آن باشد ما نداریم. بگذاریم، بحث راجع به ثمرات حرمت تجری بود. یک ثمره این بود که گفتن اگر تجری حرام باشد و ما مصداق واجب را بخواهیم با یک فعلی که تجری در آن کردیم محقق کنیم، داخل میشه در بحث اجتماع امر و نهی. ولی اگر حرام نباشد، نه، حتی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هم مشکلی ندارد، مثل مرحوم آقای خویی که امتناعی است در بحث اجتماع امر و نهی، اما فعل متجربه را میگوید مصداق واجب توسلی میشود، بلکه مصداق واجب تعبدی هم میتواند بشود به شرط تمشی قصد قربت. البته اگر بخوایم سخت گیری کنیم میتونیم با خوبی اشکال کنیم، بگیم آقا اطلاق امر را شما متقوم میدانید به ترخیص در تطبیق، و اصلا چرا اجتماع امر و نهی را شما ممتنع میدانید؟ چون میگید نمیشود شارع امرش به اون جامع ترخیص در تطبیق داشته باشد نسبت به این فرد حرام. همین بیان رو اگر سخیری کنیم در بحث تجری هم میتوان مطرح کرد و آقای خویی عرض میکنیم آقای خویی میشود شارع ترخیص بدهد در ارتکاب قبیح، ترخیص بدهد در ظلم؟ شما خودتان فرمودید که قبیح است خدا ترخیص بدهد در عصیان، خودتان فرمودید در بحث ترخیص در مخالفت قطع به تکلیف فرمودید ترخیص در عصیان قبیح است. خود ترخیص در تجری که اون هم ظلم است به مولا قبیح نیست؟ این هم قبیح است. اگر مقوم اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق باشد قبیح است که خدا ترخیص بدهد در ارتکاب تجری، و لذا حتی در واجب توسلی هم دچار مشکل میشیم تا چه برسه به واجب تعبدی. ما اصرارمون این بود که مقوم اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق نیست، حتی اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، نکتش ظاهرا این است که اطلاق امر با نهی سازگار نیست، چون قائل به سرایت حکم از عنوان به معنون میشیم، بعد این معنون واحد هم اطلاق امر داشته باشد هم نهی داشته باشد، گفته می شود اینها با هم تنافی دارند. و الا اگر اصرار کنید بگید نخیر اطلاق امر متقوم است به ترخیص فعلی در تطبیق، در تجری هم امکان ترخیص فعلی در تطبیق نیست، و لذا اونجا هم باید قائل بشید به امتناع اجتماع امر با تجری. بله، مبغوض نیست طبق نظر آقای خویی، ولی امکان ترخیص در قبیح هست یا نیست سوال. اگر محظور اجتماع محبوبیت و مبغوضیت بود آقای خویی میگفت که من که تجری را مبغوض مولا نمیدانم. اما آی خویی میگن اطلاقا متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق است. این بیانشان در مورد تجری هم تطبیق میشود و نمیشود آی خویی بفرمان که شارع میتواند ترخیص فعلی بدهد در تجری به ما و تجری. خود ایشان تفسیرگر گفت قبیح است ترخیص در اسیان و نکته حد که حرمت مولا که در اسیان است در تجری هم است به نظر ایشان. بگذاریم رسیدیم به ثمره سوم و اون این بود که آیا نهی از تجری واجب است یا واجب نیست. آی سیستانی فرمودن تجری منکره، نهی از تجری واجبه. امام بیاناتشون مختلفه تو تحریر الوسیله، تو بحث امر به معروف و نهی از منکر. از یک طرف فرمودن لوکان ما فعله متجری حرامن به رأی مقلده و کان رأی و غیرهی مخالفن لرأیه فالظاهر عدم وجوب الانکار. من فرض کنید حلق لحیه را حرام نمی دانم. این عامی احتیاط واجب دارد ترک کند حلق لحیه را، یا حتی مرجع تقلیدش می گوید حرام است اما من حرام نمی دانم، پس از نظر من این آقا متجری است. از ظاهر عدم وجوب الانکار، ظاهر این است که نهی از منکر واجب نیست الا اذا قرنا به حرمت تجری او الفعل المتجربه. تحریر جلد 1 صفحه 466. خب این ظاهرش اینه که ایشون منکر رو که نهی از آن واجب است مختص به منکر شرعی میدانن، غیر از این که حالا در اصول فرمودن تجری منکر عقلی هم نیست، تخیل منکر است. ولی در یک جای دیگر تحریر صفحه 4 واسه تو همون صفحه تحریر جلد 1 صفحه 466 فرمودن که اگر شخصی که مرتکب یک عملی می شود بر خلاف احتیاط واجب باشد، هم به نظر خود اون مرتکب هم به نظر من ناظر، یعنی از دیدگاه من هم احتیاط واجب ترک حلق لحیه است، اون حالق لحیه هم احتیاط واجب را در ترک حلق لحیه بدن، چون هر دو یا هم نظریم در این احتیاط واجب یا مقلد یک مرجعیم که احتیاط واجب می کنن. اینجا فرموده الاحوت انکاره بل لا یبعد وجوبه، یا فرموده اگر کسی علم اجمالی دارد یکی از این دو آب نجس است یکی از اینها را بخورد. اگر مقلد کسی است که میگه موافقت قطعی علم اجمالی واجب نیست که معذور است، و الا اینجا هم فرموده لا یبعد وجوب و نهیه عن ذلک. آقا چی شد؟ بالاخره نهی از تجری واجب است یا واجب نیست؟ صرف این که من که ناظر هستم حلال می دانم حلق لحیه را یا احتیاط واجب می کنم فرق می کنه؟ بالاخره نهی از تجری یا نهی از منکره پس واجبه، یا شبهه مصداقیه نهی از منکره اصل براءت میگه واجب نیست نهی از تجری. چرا ایشون فرق گذاشته بین این دو مورد ما نمیدونیم. خب حالا خودمون حساب کنیم، ما سابقا میگفتیم قدر متعقل از منکر حرام منجزه، چون این لفظ در لسان شارع منصرف است به ما یراه و شارع و منکراه. میگفتیم اگر شارع بگوید که منکر، این یعنی منکر شرعی نه منکر عرفی، نهی از منکر واجب است یعنی نهی از منکر شرعی، اگر در جاهای دیگر هم بگن مالک حق دارد در ملکش تصرف کند و دیگران حق ندارند بدون اذن او تصرف کنند، زوج حق دارد از زوجه است استمتاع ببرد، تمام اینها منصرف است به المالک و به نظر شارع، از زوج و به نظر شارع، از زوجت و به نظر شارع، و این یک انصرافی است در همه قوانین هست. هر مقننی وقتی این عناوین رو میگه منصرف است به اینکه این عنوان اعتباری در اعتبار ما این حکم را دارد. ولیکن ما در این دوره تأمل کردیم فرق است بین منکر عقلی و منکر عرفی. منکر عرفی را اصلا ممکنه شارع منکر ندونه، منکر عرفی است واقعا. یا آقای ساعت 10 شب اومده خونه شما از شهرستان از روستای شما یا از روستایی که رفتید تبلیغ، 1 ماه تو خونش بودید، بالاخره آدرس شما رو پیدا کرده اومده در خونتون، برید در خونه میگید آقا برای چی اینجا تشریف آوردید؟ مسافر خونه هست، هتل هست، بفرمایید برید هتل. واقعا منکر عرفیه. ولیکن خب حالا اگر کسی بگه حرام نیست، که ظاهرا حرام هم نیست، نامردی است ولی حرام نیست، خب بله اینو ما دلیل نداریم وجوب نهی از منکر. اما منکر عقلی یعنی اونی که شارع هم ادراک می کند منکر بودن آن را، اونتا تشریع ندارد، ولذا و این نیست که ما نهی از منکر عقلی رو هم بگیم داخل در وجوب نهی از منکر هست. عنوانهای تکوینی مثل رکوع، سجود، بله نداره الرکوع المأمور به، از سجود المأمور به، اما عنوانهای اعتباری مثل مالک، مثل زوج، منکر، منکر به اعتبار چه کسی؟ منکر مصداق اعتباری زیاد دارد. اینها رو وقتی شارع استعمال میکنه انصرافش اینه که المالک به نظری، از زوج به نظری، المنکر به نظری، منطقه المنکر به نظر از ما اینه که هم از نظر تشریعی یا نظر شارع به ما هو رئیس العقلا. نه منکر عرفی که شارع امضا بکنه منکر بودن او را که میشه منکر شرعی، نه شارع امضا نکرده است منکر بودن این منکر عرفی را، بس در اونجاست. ثمره چهارم هم که این بود که در سفر که مصداق تجری است یا برای تجری است، نماز تمام یا قصر، مشهور گفتن نماز تمام نیست، نماز قصره، چون مصداق سفر فی المعصیه نیست مگر قائل بشین به حرمت تجری. که ما اشکال داشتیم، میگفتیم مسیر لیس به حق بعید نیست که بر آن منطبق باشد، مسیر لیس به حق لا یقصر. ثمره پنجم وجوب توبه است از تجری. گفته میشه اگر تجری حرامه باید توبه کنیم، اگر حرام نیست نیازی به توبه ندارد، که ما این رو قبول نداریم. میگیم حرام هم نباشد از باب دفع عقاب محتمل باید توبه کنیم، وجوب عقلی داره توبه از باب دفع عقاب محتمل. ثمره ششم اینه، گفته میشه اگر تجری حرام باشه اعانت بر تجری مثل اعانت بر حرام میشه. یا آقایی میگه که بی زحمت این تیغ ریش تراشی رو بیار میخوام ریشم رو بتراشم، خب شما میبرید بر روی اعانت. اگر حلقه لحیه رو حرام میدونید او هم که معذور نیست، میشه اعانت بر اسم، یعنی حرام منجس. ولی اگر خود او اجتهاد کرده یا تقلید کرده از یک مجتهدی که حلقه لحیه رو جائز میدونه، شما نمیتونی ریشه او رو بتراشی، این میشه تسبیب، ولی میتونی تیغ ریش تراشی رو دست او بدی. اعانت بر اسم نیست، چون اسم یعنی حرام منجس. گفته میشه که اگر تجری حرام نباشه پس اعانت بر تجری هم اشکال نداره. آقای زنجانی فرمودن که نخیر، تجری حرام نیست ولی اسم هست. اسم یعنی اون عمل بد که موجب استحقاق عقابه ولو حرام نباشه. حالا ما در منکر گفتیم که تجری منکر عقلی است، ولی احتمال میدیم اسم اصلا مساوی باشه با حرام المنجز الاسیان. اسم شاید مساوی است مفهومش با اسیان، ولذا در اسم ما این ادعا رو نمی کنیم. به نظر ما محتمل هست اسم به معنی اسیان باشه، یعنی حرام منجز، ولذا این فرمایش آقای زنجانی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. یه ثمره ایشون بار کرده، اینم جالبه، ثمرهشو گوش بدید. فرموده که اگر زنی اجتهادن او تقلیدن معتقده که دختر باکره رشیده ازدواجش نیاز به اذن ولی ندارد، شوهر که میخواهد با این دختر ازدواج کند مقلد کسی است که ازدواج دختر باکره رشیده را بدون اذن پدر باطل میداند. خب علما میگن که هر کس مراعات تقلید خودش را بکنه. این زن میگه که به من چه، من که این ازدواج رو صحیح میدونم، حالا این مرد این ازدواج رو باطل میدونه، دین و ایمان درست حسابی نداره. خب مثل بقیه شوهرایی که دین و ایمان درست حسابی ندارن مشکل چیه؟ آقای زنجانی فرموده نه، این ازدواج برای این دختر هم باطله به عنوان ثانوی. عنوان ثانوی کدومه؟ اعانت بر اسمه. اگر شما به این دختر خانم میگن اگر شما بعد از این عقد ازدواج که این شوهر باطل میداند تمکین کنی و او استمتاع ببرد از تو، اعانت بر اسم کردی، یعنی اعانت بر تجری کردی. و هر عقدی که وفاء به آن به طور متعارف مستلزم ارتکاب حرام باشه دلیل نفوذ عقد این عقد رو شامل نمیشه. ولذا آقای زنجانی فرمودن این دختر خانم مقلد هر کسی است که به عنوان اولی میگه این ازدواج صحیحه، اما چون مستتبع اعانت بر اسم وفاء به این عقد به این عنوان یه عقد میشه باطل و اینها اصلا زن و شوهر نیستن. که ما اشکالمون اینه که حالا چرا عقد بشه باطل؟ مگه اثر عقد فقط تمکینه؟ آثار دیگه ای داره عقد، اون آثار که بار میشه. بله، حالا اگر کسی در ضمن عقد دائم شرط بکنه عدم استمتارا، این عقد باطله. آثار دیگه داره عقد. حالا تو بحث عقد موقت یه اشکالی هست که عقد موقت تمتعه و لذا در عقد موقت آی خویی، آی تبریزی، آی سیدانی شرط میکنن که قابلیت استمتاع باشه و تو بعضی از عبارت‌ها از جمله عبارت آی سیستانی است که شرط ترک استمتاع مطلقا اشکال داره در عقد موقت. اما عقد دائم که اینطور نیست که، و لذا عقد موقت بستن دختر بچه‌ای که قابل استمتاع نیست اشکال داره به نظر آی خویی و آی تبریزی و آی سیستانی. باید مدت رو طولانی بکنن، پدر این دختر بگه این دخترم را به عقد موقت 10 ساله یا 15 ساله شما در آوردم، مصلحت دخترم هست. مدت رو یه زمانی قرار بدن که در انتهای اون زمان لااقل این دختر قابلیت استمتاع داشته باشه، ولو 1 ساعت دیگه ابراء مدت میکنه اون شوهر، مهم نیست. اما در عقد دائم که این حرفا نیست که، اصلا قابلیت استمتاع مطرح نیست. فرض کنین دختر بچه 2 ماه هست، به یه پیرمرد 95 ساله عقد دائم میبندن. تا این دختره بچه هست که این مشکل داره، بعدم که این بزرگ شد اون پیرمرد مشکل داره، ولی عقد دائمه چه اشکالی داره؟ اثر میخوان بار کنن، اثرش اینه که میخوان محرمیت درست کنن، اون مشکلی نداره. خب عدوان کنی ظلم، انصراف ظلم، ظلم به عباده. خب از این بحث گذشتیم، این هم ثمرات تجری. انشاءالله از فردا وارد بحث اقسام قطع، قطع طریقی محض، قطع موضوعی با اقسام 4 گانه آن میشیم. به حول و قوه الهی والحمدلله رب العالمین.